بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شردیم در مواردی که وضو گرفتن و صلات را با وضو اتیان کردن یا جنب صلاتش را با غسل اتیان کردن بر او ضرری بوده باشد. در این موارد قاعده لا ضرر حکومت دارد، و اما در مواردی که ضرر محرز نیست، ضرر وقتی که محرز نشد تارتن مکلف خوف از ضرر دارد ولو علم ندارد به ضرر، ولیکن خوف از ضرر دارد. عرض شردیم در این موارد از روایات استفاده می شود که خوف و ضرر موضوع است بر انتقال وظیفه از صلات مع طهارت المائیه به صلات مع طهارت الترابیه. بعض از روایات را ذکر شردیم، بعض از روایات هم در ما نحنفی باقی مانده است. یکی از روایات صحیحه محمد حلبی است، محمد ابن علی الحلبی. این روایت در باب 25 از ابواب تیمم روایت دومی است. محمد ابن الحزم به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان. این سند ضعیف است، محمد ابن سنان دارد. و عن فضاله، یعنی محمد ابن الحزم به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن حسین ابن عثمان، چه حسین ابن عثمان رواسی بوده باشد یا اون یکی بوده باشد، هر دو سگه هستند. عن عبدالله ابن مسکان عن محمد الحلبی، این سند دومی صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون معه الماء القلیل، مرد آب کمی دارد، فَإِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ خَافَ الْعَتَش، اگر غسل بکند میترسد بعد به عطش مبتلا بشود. اَيَغْتَسِلْ بِهِ اَوْ يَتَيَمَّمْ، غسل بکند یا تیمم بکند. فَقَالَ بَلْ يَتَيَمَّمْ وَكَذَلِكَ اِذَا اَرَادَ الْوُضُوءَ، اگر خوف آتش داشته باشد وضو هم در اون موردی که هست تیمم کند، آب را نگه دارد. امام علیه السلام در جواب تفصیل نفرمود از آتشی که موجب هلاکت نفس است از اون آتش میترسد، یا آتشی که تحمل بر او حرج است و ضرر اون حلاکتی ندارد، ولیکن ولی تشنه است دیگه، لبهاش خشکیده حال ندارد. نفرمود کدام آتش است روحی له الفدا، فرمود مطلقا یتیمم، بل یتیمم و کزال شیرا ازا اراد الوضو. بلکه این که سائل میترسد آتشی پیدا کند که بمیرد، یا مثلا مثل مرده بیفتد، این در این را سوال نمی کند، چون جنز و عقل مستقل است که آب را نگه دار. القای نفس در هلاکت حرام است. این که می گوید خاف الاتش، اون اتشی که تحمل بر او این زور ضرری دارد که به مرتبه اینها نمی رسد، که القای نفس در هلاکت نمی رسد. امام هم فرمود کسی به جد نسائل شاید بلد نبود سوال کردن را، همین زور سوال کرده است. اونجا اطلاق جواب الامام، تنزل هم بکنیم دلیل بر این است که مطلق موارد خوف و ضرر توجه شردید بر نفس ولو ضرر مرتبه بود هلاکت نفس نبوده باشد تیمم خوف این جور ضرر موجب انتقال الوظیفه است. بعد در روایت دیگر که به مصدقه سماع است قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته آب کم است میترسد که آبشون تمام بشود یتیمم بالسعید و یستبق الماء قال یتیمم بالسعید و یستبق الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والسعید نه نگه دارد. از این روایات معلوم می شود بر اینکه بله در موارد ضرر در موارد خوف ضرر انتقال وظیفه می شود به تیمم مشروع می شود. حتی از بعض روایات ظاهر می شود که ضرر لازم نیست متوجه به خودش بشود. اگر بترسد که وضو بگیرد غیر متضرر می شود. توجه شدی غیر به حرج می افتد. باز می تواند در مانحنوی ولی منتقل می شود وظیفه به وظیفه چه چیز؟ به تیمم. در باب سوم از ابواب تیمم صحیحه عبید الله علی الحلبی است. محمد ابن علی ابن الحسین بی اسناده عن عبید الله علی الحلبی سند صدوق علی الرحمه به عبید الله علی ابن حلبی سند صحیح است. در مشیخه فقی فرموده انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یمر بالرکیه مردی مرور به چاهی می کند چاه آبدار و لیس معه دلبون دلوی ندارد قال لیس علیه ان یدخل الرکیه وظیفه ندارد که داخل چاه بشود لأن رب الماء و رب العرض رب الماء رب العرض است. این معناش عبارت از این است که اینجا مناسبت سوال با جواب چون که گفت دلو ندارد یعنی اگر دلو ندارد باید توچاه برود. این توچاه رفتن یا ضرر بر خودش دارد خوب و ضرر که ماری چیزی اونجا باشد بزند یا ضرر بر غیر دارد که داخل بر چاه بشود آب چاه خراب بشود مردم احتیاج دارند به این آب کما آنکه در صحیحه دومی همین زور هست. در صحیحه دومی صحیحه عبدالله ابن ابی یک نکته بگویم تعجب و صاحب الحدایق قدس الله سره است. ایشان با وجود اینکه مسلک اخباریت داشت به روایات به سندشون کمال احاطه را داشت با وجود اینکه مسلک اخباری بود ولیکن این کمال دقت را به سند داشت. این به جهت اینکه استدلال فقهی چه میشد استدلالش تمام بشود اشکال به او وارد نشود که این استدلال مبنی بر مسلک اخباری این است. بدون جهت روایات صحیح حرام بسگه را از غیر اینها خیلی دقیقا قدس الله سره تمیز می دهد ولیکن اینجا چه می رسد می گوید بر این که روش صدوق قدس الله نفسه و شریف بی اسنادی عن الحسین ابن سعید عن عبید الله علی الحلبی اجر این زور بوده باشد سند روایت می شود مکتوعه مرفوعه می شود چون حسین ابن سعید از عبید الله علی الحلبی نمی تواند نقل کند ما بینشون واسطه باید بشود ولیکن کمال زهنا صاحب وسائل چه از خود بن لایحضر نقل می کند سند دارد به کتاب فقیه، حتی در کتاب فقیهی که فعلا در ید ماست روایت این زور است که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن ابی عبدالله علی العلوی رو این اصل روایت صحیح است، مرفوع نیست. من تا ایشان چه زور بوده، نسخه ای که در ید ایشان بوده چه زور بوده، اونها را خدا میداند، ما چه نمیدانیم. غرض آن روایت صحیح است. روایت دومی که صحیح عبدالله بن ابی یعفور است، عبدالله بن ابی یعفور سندش این است، محمد روایت دومی است در باب سه، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم هماش از الله هستند، عن عبدالله ابن ابی یعفور و عن بسط ابن مسعب زمیان و عبدالله ابن ابی یعفور است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتیت البئر و انت جنوب فلن تجد دلوا ولا شیئا تغرف به، و نه شیئی که با او میتونه آب برداری. شامل میشود این صابر و قدس الله نفسه شریف چی گفت صوبش را بیندازد بعد از جذب ما در بیاورد، این مقتضای ولا شیئا تغرف به است، شیئی هم که با او آب را بچشد پیدا نکند، فیتیمم به سعید، به سعید تیمم کند، فإن رب الماء هو رب السعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم، خود چاه وارد نشود مثل حوض که آب چاه را خراب کند برای مردم، این اضرار به غیر است. حتی در اون مواردی که خوف بر ضرر بر خودش ندارد اضرار به غیر دارد، در تیمم در وضو گرفتن و غسل کردن وظیفه منتقل می شود اضرار به غیر، این موجب می شود بر این که بله طلبت که مثل افساد الماء وظیفه منتقل به تیمم می شود. لا کلام در این که در جاهایی که وضو گرفتن ضرری بوده باشد، ضرری بوده باشد تارتا مقدمه وضو ضرری است، مثل اینکه به چاه وارد شدن توجه کردید او ضرری است، خوف و ضرر دارد که مار بجزد او را. یه وقت ضرر در خود استعمال الماء است، فرقی نمی کند، ضرر در اون وصلتی للماء بوده باشد که اول فرمود ثانی بود، یا ضرر در استعمال الوضو بوده باشد در استعمال الماء بوده باشد، در هر دو مورد اگر برسد خوف ضرر داشته باشد وظیفه منتقل می شود به تیمم. این را بدانید، یه مواردی هست که ضرر حساب نمی شود، در اون موارد ضرر حساب نمی شود ولیکن انسان به مشقت می افتد، بله تحملش مشکل است، مثل این که در هوای سرد آب خیلی سرد است، این اجر وضو بگیرد توجه کردید ضرری انجوری که این دور بشود مریض بشود نفسش تلف بشود اینها نیست، این پوست دست و صورتش توجه کردید زبری می شود، بعد ترش برمی دارد، این خون میاد، این تطهیر کردنش ترش برداشته، ترش مهمی برداشته، تطهیر و ایناش براش مشکل می شود، که از او تعبیر به شین می شود. ایشان قدس الله نفسه شریف بعد از تمام کردن این ضرر می شود، حتی اگر از شین بترسد، اون شینی که تحمل و او مشقت دارد بر او، وظیفه منتقل می شود در ما نهنوی با اون بله با تیمم نماز بخواند. البته در این صورت لا ضرر اگر حکومت نکند لاحرز حکومت می کند، در صورت هیچ تحمل او هم دستهاش چیز میشه، بیریخت میشود. بله خودش تحمل برای این یا صورتش شزا میشود، پوست کلوف میشود و سیاه میشود و خاک از آتلک اینها برمیدارد، تحملش بر او شدید است، دلیل لاحرز برمیدارد. ولو لازر رجر در ما نهنوی حکومتی نداشته باشد، دلیل نفی الحرز حکومت پیدا می کند. این کلام ایشان است. درست توجه کنید، این در صورتی است که طبیعی الوضو ضرری بوده باشد، طبیعی الغسل ضرری بوده باشد. و اما اگر طبیعی ضرری نیست، ضرر در فرد اون طبیعت است. مثل این که فرض کنید این شخص اگر آب را جرم کند، با آب جرم وضو بگیرد یا غسل کند، ترسی براش نیست. ولیکن با آب سرد وضو بگیرد یا غسل کند که هوا سرد است، ترس در اون وضو با آب سرد است. این انتقال وظیفه نمی شود. چرا؟ چون جانی که مطلوب است و قید صلات است، مطلوب صرف وجود صلات است، ما صرف وجود طهاره. با اون صرف وجود طبیعی طهاره که وضو و غسل است، او حرزی نیست، چون ممکن است آب را جرم کند. متمکن است از اون صرف وجود طبیعی، انتقال وظیفه نمی شود. و خواهیم گفت که اگر در این صورت هم با آب سرد وضو گرفت، وضو صلاتش باطل است. ایشان خواهد فرمود که اگر با آب سرد وضو گرفت نمازش باطل است، باید آب را جلب کند با او وضو بگیرد، با تیمم هم بخواند باطل است. سنجم توکین از صرف الوجود است، صرف الوجود وجبت تسخین. بله اگر زایی باشد که تسخین الماء ممکن نیست از صرف وجود طهارت، متمکن ندارد. این فرمایشاتی است که ایشان فرموده است. در ما نهنفی تفریع می کند به این دوتا مسئله. یه مسئله این بود که وضو بل وضو ضرری است، چون که وصلت الی ما ضرری است. دوم این است که نه، خود استعمال ما ضرری است براش، که امر سالس بود که موجب می شود انتقال الوظیفه را. بعد شروع می کند به مسائلی که به این دوتا موجب متردد می شود. این مسائل بعضی هاش کمال اهمیت را دارد. یکی از اون مسائلی که کمال اهمیت دارد این مسئله 17 هست که پشت سر این امر سالس بیان می کند که استعمال ما از او خوف دارد. می فرماید اگر ایشان اینجور می فرماید، کلام ایشان را نقل می کنند، ایشان می فرماید انسان اگر تحمل ضرر شد می ترسید به چاه برود. توجه کردید؟ و مار هم زد، بله از مار می ترسید، متحمل شد تو چاه رفت، فرض کنید این ضرر را متحمل شد. این بعد از تحمل ضرر حکمش چیست؟ ایشان می فرماید اگر ضرر در مقدمات بود، ضرر مقدمات را متحمل شد. در این صورت وقتی که تحصیل آب کرد، به آب رسید، آب را پیدا کرد، وظیفه‌اش وضو گرفتن است. این ولو اول وظیفه‌اش این بود که ولی اون مقدمه را ترک کند و تیمم کند و صلات را با تیمم بخواند، ولیکن وقتی که مقدمه را اتیان کرد، حتی بالوجه المحرم خوف هلاک داشت، رفت. توجه کردید؟ اتفاقا هلاکی نشد، آب را پیدا کرد و شروع کرد وضو گرفتن. وضوش صحیح است. چرا؟ بر آنچه بعد از این جن مقدمه را اتیان کرد باز دلوا می شود. حرام را موجود شده است، اگر مقدمه حرام است اون حرام موجود شده است باز دلوا است. مثل این که فرض کردونی سابقم می گفتیم آب مباح در اینای غصبی است، این یه اینای خودش را برداشت با اون آبی مباحی که در اینای غصبی است پر کرد آورد وضو می گیرد. گفتیم تصرف در اینای غصبی حرام بود، بناکن الان تصرف کرد و تمام شد آب را آورد باید وضو بگیرد. اینجور گفتیم این مانحنفی هم مثل او می شود، مقدم اگر حرام هم بود اتیان شده وضوش صحیح است. و اما در صورتی که ضرر در خود استعمال ما بوده باشد، هوا سرد است، آب سرد است، از استعمال ما می ترسد. ایشان می فرماید در این صورت اگر خود استعمال ما که وضو و غسل است، غسل الوجه و الیدین استعمال الماء، بله استعمال الماء است، فرد استعمال الماء است، اگر استعمال الماء ضرری بوده باشد وضوش محکوم به بطلان است. بعد می فرماید و اما مورد الحرج، سه قسم می کند: ضرر در مقدمات، ضرر در خود استعمال الماء، و اما موارد الحرج مثل مسئله شین و اینها. گفتی می فرماید در اون موارد حرج اگر متحمل حرج شد که استعمال ما حرجی است، اقوا این است که وضو صحیح است، ولیکن احتیاط مستحبیست که بر اون وضوش تیمم را منظم میکند. احتیاط احتیاط مستحبیست، چون که فتوا داد اقوا وضو صحیح است، بدون جده یاد احتیاط استحبابی می شود. اما این که در مقدمات فرمود مقدمات اگر ضرری بوده باشد مکلف به وضو هست، این اشکالی ندارد و فرقی هم نمی کند. مقدمات مقدماتی بود که حرام بود ارتکاب آنها، بعد از ارتکاب واجد الوا می شود. مثل اون برداشتن آب مباح از اینای غصبی، بعد از این که آب را برداشت واجد الماء می شود و وظیفهش وضو می شود. یا این چون مقدمات اون نحوی نباشند که حرام باشند که خواهیم گفت، فرقی نمی کند، در هر دو صورت واجد الماء است و کلامیشون متین است. و این نمل کلام در جایش خود استعمال وضو ضرری بوده باشد. ایشان میبینی که در این موارد فرمود که خود وضو و غسل محکوم به بطلان است. این حکم به بطلان این را میدانید که ضرر زدن انسان به خودش ضرر بزند، این ضرر زدن دو قسم است. یه ضرری که جنایت بر نفس حساب میشود، انسان انگشتش را ببرد، یا فرض کنید بند انگشتش را ببرد، یا خودش عمدن و متعمدن توجه کردید کاری بکند که کبیرش از کار بیفتد، اینها جنایت بر نفس است، ظلم علی نفس است. و این معنا جنایت علی نفس حرام است، چون که بر ظلم حرام است ولو بر نفس بوده باشد. در این موارد اگر استعمال الماء این زون ضرر بیاورد حکم می شود به بطلان وضو و غسل. چرا؟ چون که این وضو و این غسل حرام از خودش، خودش جنایت بر نفس است و ظلم بر نفس است و مبغوض شارع است و نهی شارع است، بدون زهد چیزی که محرم بوده باشد و مبغوض شارع بوده باشد بالفعل او نمیتواند عبادت واقع بشود. چون که عبادت واقع شدن به احد الامرین احتیاج دارد، یکی این که اون متعلق امر بشود اون عمل. میدانید چه این وضوعی که محرم است جنایت بر نفس است امر نمی شود و زندد چماکر رقیب آبل استمال امر و نهی خطاب نهی و حرمت جنایت بر نفس خطاب امر را تقیید می کند چه لندن ابره این لندز دو ما انفته یممو و کلف را تحریم شاره وقتی که استعمال ما را حرام کرد داخل فلم تجدو ما هم می شود بدون زد ویزوش امری ندارد متعلق نهی است صحت عمل این است که نهی نداشته باشد یه شرط دیگر این است که ترخ نهیش ندارد ترخیص فی تطبیق داشته باشد مثلا شما فرض بفرمایید برای اینکه عمل نهی ندارد ولیکن ترخیص عمل بله چیزی که از عمل نهی دارد ولیکن محکوم به بطلان است چون صحت عمل موقوف به امر است چی نیست یکی هم امر ثانی این است که عمل صحیح می شود متعلق امر نیست ولیکن ترخیص تطبیق دارد مثل چه چیز؟ مثل این که شارع فرض کنید امر کرده است به وضو و می توانم 10 تا آب است و هر کدام وضو بگیرم 10 وضو می شود این وضویی که با آب اول می گیرم این خصوصی این امر ندارد طبیعی الوضو سلو الوضو داشت امر دارد این امر ندارد ولیکن ترخیص فی تطبیق دارد وقتی که شارع امر کرد به طبیعی الوضو به صرف الوجودش و نهی از این نکرد معناش عبارت از این است که می توانی با وضو را تطبیق به این عمل بکنی اطلاق متعلق الامر در صورتی که در فرد نهی نبوده باشد ترخیص در تطبیق را اقتضا می کند وقتی که این زور شد این وضویی که انسان جنایت بر نفس حساب می شه هم نهی دارد ترخیص به تطبیق هم ندارد در صحت عمل باید امر داشته باشد چی نیست ترخیص در تطبیق داشته باشد چی ندارد منهی و نن هست میشه فاسد و اما یه ضرر دیگری است که اون ضرر دیگر به حد جنایت بر نفس نمیشود انسان وضو بگیرد یا غسل کند هیچ نمیشه 2 ساعت درد سر میگیرد سرش درد میکند خیلی هم درد میکند با شدت این سرش شروع میکند به درد گرفته خب این ضرر است هوا سرد است وضو بگیرد میلرزد و سردرد میگیرد یه روز یا نصف روز یا 2 روز فرق نمیکند اما این جنایت بر نفس نیست این سرماخوردگی رفعی میشود این زور ضرر هم تبع ایشان میگو فرماید با این زور ضرر هم اگر تحمل کند وضو بگیرد وضوش باطله این حکم به بطلان الوضو در صورتی که ضرر به وجه جنایت بر نفس نرسد و ظلم بر نفس حساب نشود ضرر هست ولیکن در ارتکابش غرض و گلایی دارد میخواد راحت بشود فرض کنید وضو را از جنب ماندن خوشش نمیاد میخواد غسل بکنند این جور ضرر هر بله چی حرام است یا نه بعض از ها فرمودن که بله ضرر بر نفس مطلقا حرام است بدون جهت ضرر بر نفس هر جور شد اضرار بر نفس میشود حرام مگر در اونجاهایی که سیره گلاییه قائم است چون زور ضررها بر نفس عیب ندارد در تابستان میره برای تجارت با فرض کنید با آن با فرض کنید با همان قطار میرود طول میچشد مسافت طولانی است اونجا هم هوا گرم است میرود و برگردد نصف بدنش آب شده است برای تجارت میرود اونها عیب ندارد چون که سیره و گلا هست بر تحمل بر اون تحمل اون زور ضررها اونهایی که گفتند مطلق الاضرار بر نفس حرام است این جاهایی که به سیرت و گلا اون ضرر را متحمل می شوند توجه کردید لغ اغراض اوگلاییه اون موارد را استثناء می کنند. ما بگی تحت اونها می ماند چی یکی همه مورد است. چی انسان سردرد بجیرد غسل بکند غرضی و گلایی هم ندارد. چون که فعین رب الماء و رب سعید هر دو یه چیز. در این صورت حکم به بتان گردند یا این زور یا باید قائل به بتان این را ملتزم بشوند که بعضی ها مثل شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف در رساله ای لازرر ملتزم شده است، یا بگوید نه این زور زرر حرام نیست، چی انسان خودش بشورد مثلا دو ساعت سردرد بجیرد حرمتی ندارد، ولیکن عبادتش صحیح نمی شود. چرا؟ چون که این عمل ولو حرام نیست مبغوض نیست ولیکن حزازت دارد، اقل مرتبهش حزازت است. حزازت است عملی که مکروه بوده باشد و حزازت داشته باشد او نمیتواند عبادت بشود. در بحث نهی در عبادات که نهی در عبادت مثل نهی از صوم یوم عاشورا و نهی زالش گفته شده است مکروه اصطلاحی نمیتواند عبادت بشود، چون که در عبادت دو تا امر معتبر است، فعل صالح للتقرب بشود و فاعل اون فعل را تقریبا الالله اتیان بکنند. فعل مکروه که حزازت دارد پیش شرعن اون فعل را عبادت قرار دادن نه او صحیح نمی شود. کسی که حکم به بطلان می کند یکی از اینها را باید ملتزم بشود، یا مطلق الازرار حرام است یا اینکه فعلی که حزازت داشته باشد اون وقت این فعل قابل محکوم به صحت نیست. ولیکن ما دلیلی تا حال پیدا نکرده ایم که اون دلیل دلالت بکند مطلق اضرار به نفس حرام است، ولو به حد ظلم نرسد و به حد جنایت بر نفس نرسد. این خودش اضرار به نفس یکی از محرمات است. مثلا انسان فرض بفرمایید بعضی موری را مرتکب می شود که ضرر بر نفسش دارد، بلکه جنایت بر نفس حساب نمی شود، ولو این ضرر را به غیر وارد کردن حرام است، بلکه این ضرر را بر خودش وارد بکند و متحمل بشود این حرام است. اضرار به نفس مثل حرمتش مثل حرمت اضرار به غیر است، فرقی نیست. به این معنا ما دلیلی پیدا نکردیم. به دون جهت در ما نهنوی این دلیل پیدا نکردیم به این معنا روی این که این زور بی زور گرفتن حرام است این را نمی شود گفت. اما ترخیص فی تطبیق ما از کجا بدانیم حزازت دارد این بی زوری که این به قصد گربت به جهت خداوند متعال توجه کردید به جهت خداوند متعال متحمل می شود پا می شود غسل می کند می که من سردرد را می خرم اتیام می کند این فعلش حزازت دارد. چی گفت این حزازت دارد؟ این واجب نیست این فعل، چون که حدیث لازررت رفع شرده است اون تکلیفی را که ضرریست، واجب نیست این را میتواند تیمم بکند. ولیکن اگر غسل کرد صحت عبادت یکی از دو امر را میخواهد، امر میخواهد و ترخیص در تطبیق میخواهد. ترخیص در تطبیق وجوب برداشته شده است ولیکن امر استحبابی سر جاش است. ان الله یحب المتطهرین. خود غسل از جنوب و خود وضو از محدثی بالاسخر حکم مستحب است، حکم استحبابی دارد و قاعده ای لازرر اهلش می داند به احکام الزامیه حاکم است. و اما یعنی شاره می گه از ناهیش هر حکم بله ضرر نیست، و اما در مستحبات شاره ترخیص در ترک داده، شاره ضرر وارد نکرده است. خودش میخواهد طلب را امتثال کند، به کیف خودش لا ضرر در مستحبات حکومتی ندارد، استحباب میماند و بدون زد این فعل را چیتیان کرده امری دارد اگر منحصر بشود، ترخیص در تطبیق دارد اگر منحصر نشود و حکم صحت میشود. بدون زهد هست بله؟ امیر میرسم، یواش صبر کن میرسم، خیلی عجله نکن که پشیمان میشی. عرض میکنم بر اینکه رو این اساسی چه هست در ما نهنوی، وقتی که دلی مهم در این است در جاهای شکایده لا ضرر وجوب را برداشت و وجوب را از بین برد، اگر در اون عمل امر استحبابی باشد، در اون عبادت امر استحبابی باشد، محکوم به صحت است. بیزال شل امر استحبابی، و چون چه امر استحبابی را قاعده لا ضرر رفع نمی کند، چون چه اونجا ضرر از خود مکلف است، شارع ترخیص در ترک داده است. رو این اساسی که است در مثل وضو و در مثل غسل، وضو وقتی که خود مکلف اقدام به این کرد عملش محکوم به صحت می شود. بدون زهد در ما نهنوی عمل محکوم به صحت می شود علل قاعده، ولیکن در ما نهنوی دو تا اشکال است. یه اشکال این است که این وضو و غسل صحیح است حتی در موارد ضرر محرم، حتی در موارد ضرر محرم این وضو و غسل صحیح است. یک قول دیگر عکس این است، این وضو و غسل باطل است هم در موارد ضرر محرم و هم در موارد ضرر غیر محرم، در هر دوتا باطل است. میبینید این قول متاکسین هستند، یکی این است که همش صحیح است. ما اول شروع به این حرف میکنیم که این چرا این قائل این زور فرموده است با وجود اینکه این حرف به نظر درست در نمیاد. میگوید بر اینکه در باب مقدمه واجب در اصول منقح شده است، وقتی که در شارع مسبب را حرام کرد و معلول را حرام کرد، علت و سببش حرام نمی شود، حرام شرعی فقط مسبب است. اون آنهایشی گفتن نه امر به سبب امر به مسبب است، نهی از مسبب نهی از سبب است، این حرف عاطل و باطل است، اونجا اثبات شده است. میگویند در موارد، یعنی این قائل فرموده است در مواردی که انسان با آب بدنش را میشورد غسل میکند، دو تا امر موجود می شود. یه امر عبارت از وضو و غسل است، یه امر اثر این وضو و غسل است. اثر این وضو و غسل است که انتقاص در نفس حاصل می شود، که از او تعبیر به ضرر می شود. اونی که محرم است فوال اثر، اون اثر است. و اما اونی که نفس الوضو و غسل است او حرمتی ندارد. بدون جهت در مانعنوی این هم خود وضو، این وضو مقدمه اون ضرر محرم است و الا خودش فی نفسی حرمتی ندارد. از این فرمایشی که در مانعنوی گفته شده است دو تا جواب است. یه جواب را قبل از ما دیگران فرمودند، یه جواب دیگری هم به نظر قاصر فاطر ما رسیده است. اما نظری که دیگران فرمودند و فی نفسی صحیح است، فرمودند اونی که شارع حرام کرده است ضرر به معنی المصدری است که فعل مکلف است، نه ضرر. توضیح میکنم کلام ایشان را، نه ضرر به معنای اسم مصدری است که انتقاص نفس بوده باشد. آنی که شارع حرام کرده است خود ضرر، یعنی فعل فاعل است، به معنای مصدری است. ضرر به معنای مصدری با وضو عین هم اندر خارج، ضرر عنوانی است بر فعلی که خود اون فعل عنوان وضو را دارد، خود اون فعل اون فعل عنوان غسل را دارد. پس محرم خودش متعلقش و منطبقون علیش خودش حرام است در خارج، اونی که ضرر است به معنای مستری است. این مثل قتل میماند عزیزان من. قتل به معنای اسم مستری حرام نیست. اونی که قتل حرام است به معنای قتل مؤمن و قتل نفس به معنای مستری حرام است. بدون زد انسان کسی را بخواباند، اودازش را مثل حیوان قطع کند، توجه کردید، بر او مترتب می شود زهوق روح که معنای اسم مصدری است، اثر است. او وجود، بله توجه کردید، او زهوق متعلق تکلیف نیست. و من قتل نفسم متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا، فعل مصدری حرام است. فعل مصدری قتل که ایجاد القتل است. به خود این توجه کردید این قتل و اوداد مترتب می شود. این در ما نحنفی نظیر اوست، نظیر قتل نفس است. اضرار به نفس، ضرر به نفس اگر حرام شد معنای مصدریش اتحاد داره. توجه کردید این جوابی که دیگران فرمودن، جوابم متین است، معنای مصدری متعلق حرمت است. اگر آن شخص گفت نه معنای اسم مصدری حرام است، ضرر خودش به معنای همون نقص است که مضاف الی نفس است. نقص، نقص مضاف الی نفس، معنا انتقاص از او تعبیر می کنید. اون انتقاص نفس حرام است. با وجود که نیست، اون انتقاص حرام نیست، اون اثر. فرض کردیم محرم است و وضو وجود دیگری دارد، باز حکم می شود که این وضو باطل است ولو محرم نیست. اون مترتب علا حاضر وضو حرام است فرضاً، ولیکن وضو و غسل باطل است. چرا؟ چون که گفتیم در صحت عمل عبادتن یکی از دو امر لازم است، یا امر شارع وقتی که اون مترتب علا وضو را یا غسل را حرام بکند، میتوند امر کند به این وضو؟ نه. میتواند به سببش امر کند؟ این غیر معقول است. مسبب را حرام بکند، سبب را واجب بکند، معلول را حرام بکند، علت تامش را واجب بکند، این نمیشه. میگن این شاره نشده، ترخیز در تطبیق هم نمیتواند شاره بدهد. شاره نه امر میتواند بکند، نه ترخیز در تطبیق چه نه این وضو را اتیام بکند. خب این ترخیص در تطبیق معناش این است که مسبب موجود بشود، ترخیص داد، چون که ترخیص در مسبب به ترخیص در سبب بشه. بدون زهد شاره نمیتواند امر به این وضو بکند و نمیتواند ترخیص در تطبیق بدهد و در صحت عمل عبادت هم معتبر است که شاره یا امر کرده باشد یا ترخیص در تطبیق داده باشد. چون ما راهی به کشف ملاک نداریم، ملاک را از امر و شارع و ترخیص در تطبیق می فهمیم. وقتی که شارع این حرف به نظر قاصر فاطر ماست که اگر تنزل هم پیدا کنیم بگوییم متعلق نهچه است و متعلق هم وجود خارج وجود دیگری است، چون که اینها علت معلول هستند، سبب و مسبب هستند، وقتی که مسبب حرام شد به سبب نمیشه امر کرد و به مسبب نمیشه در انتخابش ترخیص در تطبیق داد. این در باب ترتب معین شده است که اگر حرام را مرتکب شدی یا واجب اهم را ترک کردی یکی را بیار، این ترتب در جای در علت و معلول نیست، در سبب و مسبب نیست، در ضده نیست، که هر کدام از اونها تکلیفی دارد، یکی نه یکی واجب. شاره میگه اگر معصیت کردی اون نهی را، این یکی را بیاور. اون ترتب در اون موارد است، در مورد متضادین است، نه در مورد علت و معلول و سبب و مسبب. والحمدلله رب